ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سعودی شدن روند آمارهای کرونایی در کشور. در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 بیمار کرونایی در جهان جان باختند.
وزیر صنعت طرح انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کبیری کشور 35% پیشرفت داشته است.
رئیس دفتر رئیس جمهور: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم.
و رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی اعلام کرد فشار بر روسیه و چین را افزایش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سعودی شدن روند آمارهای کرونایی در بسیاری از مناطق کشور و اعلام هشدار خطر کرونایی در برخی شهرها. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7061 مورد جدید بیمار کووید 19 در کشور تا 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت مجموع بیماران به 1,452,387 نفر رسید. دکتر لاری گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 8 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری هم به 58,336 نفر رسید. معاون کل وزیر بهداشت هم از دو برابر شدن شهرهای نارنجی کشور در دو هفته اخیر خبر داد. آقای حریرچی با بیان اینکه شیراز، قم، کرمانشاه، یزد، ایلام و زاهدان تنها شهرهایی‌اند که هنوز رنگ آبی دارند گفت افزایش شهرهای با رنگ نارنجی نشان از افزایش بیماران سرپایی و بستری در استان‌ها دارد که علت اصلی این اتفاق کاهش رعایت دستورالعمل هاست. وی با اعلام هشدار وضع خطر در کشور افزود:
الان از لحاظ وضعیت رنگبندی اتفاقی که افتاده، تعداد شهرهای نارنجیمون در 10 روز اخیر 2 برابر شده. شهرهای با رنگ زردمون که 130 تا بودن الان شدن 178 تا. حدود عرض شود خدمتون 30% ما شهرهای نارنجیمون افزایش پیدا کرده. در مقابل شهرهای کم خطرمون که 300 تا بوده به 234 تا کاهش پیدا کرده. شهرهای آبی حدود 20% شهرهای کم خطرمون کاهش پیدا کرده. سفیدم هنوز نداریم و شهرهای نارنجی ما که منحصر به استان مازندران و گیلان بود الان در خیلی از استانهای ما هست. ببینید عجبشیر تو آذربایجان هست، اردستان تو اصفهان، اصفهان تو خراسان شمالی، باف تو کرمان، گرمسار تو سمنان، بندرگز و کردکوی و بابل رو داریم، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، رشت، رودبار، رودسر، سومه سرای، آمل و بابلسر و بابل هم که قبلا عرض کردم با بهشهر و تونکابون و جویبار و رامسر و سالی و سوادکوه و قائمشهر و محمودآباد و نکاب و نور و نوشهر. بندر لنگمون نارنجی شده، بستکمون نارنجی شده، پاوه تو کرمانشاه نارنجی شده، بهار تو همدان نارنجی شده با توسیرخان و رزن، تو یزد ابرکوه نارنجی شده، سه تا جزیره نارنجی شد. اینها نشون دهنده خطره.
دکتر حریرچی با تاکید بر پرهیز مردم از تجمعات و دور همی ها افزود حدود 19% جمعیت کشور شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند. وی همچنین گفت بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در استان های مازندران، گلستان و گیلان تردد خودروهای غیر بومی ممنوع است و در دیگر شهرهای گردشگری زرد از جمله قشم، کیش، اصفهان، بوشهر، شیراز و مشهد نیز ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی اعمال خواهد شد. جانشین رئیس پلیس راهور ناجا هم با اشاره به ادامه محدودیت تردد خودروهای غیر بومی در استان مازندران و گیلان و گلستان گفت جریمه 500,000 تومانی در انتظار رانندگان متخلف است. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو هم گفت تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک روسیه که اولین محموله آن وارد کشور شده به زودی آغاز می شود. آقای بیگلری رئیس انستیتو پاستور هم از ورود واکسن مشترک ایران و کوبا به مرحله بالینی خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت عرضه واکسن کرونا از هر نوعی رایگان خواهد بود و فقط از طریق شبکه بهداشت توزیع می‌گردد.
تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 106 میلیون نفر و شمار قربانیان به 2,302,000 نفر رسید. فقط در شبانه روز گذشته حدود 14,300 بیمار کرونایی در جهان جان باختند. امریکا با 469 هزار تلفات و حدود 27,336,000 مورد ابتلا همچنان در صدر کشورهای کرونایی جهان است. انگلیس هم از مرگ 1014 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی روسیه خبر خوبی برای بشریت است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان هم گفت تزریق واکسن روسیه اسپوتنیک از هفته ی آینده در کشورش آغاز می شود. مقامات آلمانی هم می گویند قصد دارند برای سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون و مقابله با بحران شیوع بیماری کووید 19 از واکسن های ضد کرونا ساخت روسیه استفاده کنند.
Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V.
نگاه ها به اسپوتنیک وی، واکسن روسی در آلمان هرچند ابتدا با تردید همراه بود اما حالا تغییر کرده. این روزها درخواست برای تولید مشترک واکسن روسی در خاک آلمان مطرح است. پروفسور کلاوس اشتور، ویروس شناس آلمانی:
zeigt, dass der Impfstoff höchstwahrscheinlich eine Wirksamkeit von über 90%.
انتشار مطلب در نشریه لنست نشون میده که این واکسن بالای 90% کارایی داره و روی چند هزار نفر تست شده. نکته جالب این که 21 روز بعد از نخستین تزریق حفاظت 90-91% مقابل کرونا مشاهده شده.
آلمانی ها با وجود واکسن تولیدی خودشان بایونتک، واکسن روسی اسپوتنیک وی را هم برای مقابله هرچه سریع‌تر با کرونا ضروری می‌دانند.
اگر اسپوتنیک وی به دقت تست بشه چرا نباید به آلمان هم وارد بشه تا افراد بیشتری واکسینه بشن؟
واکسن روسی تاکنون در بیش از 15 کشور جهان به ثبت رسیده.
در بین کشورهای اروپایی مجارستان از هفته آینده تزریق واکسن روسی رو آغاز میکنه و آلمان هم آمادگی خودش رو برای تولید مشترک این واکسن حتی قبل از صدور مجوز از اتحادیه اروپا اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در ششمین روز از دهه فجر بازدید و بهره برداری از طرح‌ها در دستور کار مسئولان بود. وزیر صنعت معدن و تجارت در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی از پیشرفت 35% طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کویری کشور خبر داد.
انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کویری کشور مهمترین خبری بود که وزیر صنعت معدن و تجارت در دیدار خود با فعالان اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد و گفت
همکنون خط هرمزگان به خراسان رضوی 35% پیشرفت فیزیکی داره. ما بقیش انشاءالله ما از اول سال آینده کار اجرایی رو شروع میکنیم. تا 60 ماه امیدواریم که این آب رو به استان خراسان رضوی و جنوبی برسونیم و برای معادن و صنایع همکنون مشکل آب داره.
رزم حسینی در ادامه به موضوع سر و سامان دادن بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت
سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت در جهت رقابتی کردن صنایع خودروسازی ایرانه
اقدامی هم انجام شده؟
عرض میکنم خدمتتون و تعمیق ساخت داخل خوشبختانه خیلی قطعات در داخل داره ساخته میشه. تولید خودروی ما بد نیست، خوبه.
آثارشو مردم میبینن؟
عجله نکن، آثارش هم خواهند دید. الان مکینا قیمت خودرو نیومد پایین، قیمت خودرو داره میاد پایین، متعادل میشه، دلالا داره کم کم حذف میشه.
وزیر سمت در ادامه افزود قیمت شکر برای مصرف بخش صنعتی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.
شکر از آن جز کالایی است که از 4200 نمیگیره. هر تاجری، هر تولید کننده یا مصرف کننده مختاره و میتونه شکر رو وارد بکنه. الان مجوزا هم دادیم و ازش بازار و لحاظ شکر لحاظ موجوده خیلی خوبه.
بیان نقطه نظرات توسط فعالین اقتصادی و تقدیر از وزیر سمت بخش پایانی این مراسم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به خراسان رضوی سه پروژه مهم اقتصادی را در این استان افتتاح خواهد کرد. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران هم گفت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنوف کوچک تولیدی از این پس می‌توانند در اراضی شهرک‌های صنعتی نزدیک شهرهای بزرگ مستقر شوند تا از فرصت و مزایای شهرک‌ها برای توسعه تولید خود بهره گیرند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور هم در مراسم افتتاح یک باب مدرسه در گرگان گفت 1,500,000 نفر از جمعیت روستایی کشور بیمه می‌شوند که تفاوت این بیمه با قبل این است که 100% پول بیمه را دولت پرداخت می کند. آقای امید همچنین از کاهش نرخ بیکاری در روستاها خبر داد. بهره برداری از 72 واحد گلخانه به وسعت جمعاً 7 هکتار با امکان تولید سالانه 2100 تن محصول و آغاز ساخت کارخانه فولاد زوب رسام با 200 میلیارد تومان اعتبار از برنامه‌های معاون رئیس جمهور در استان گلستان بود. وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح آکادمی پزشکی ورزشی کرمانشاه گفت از سال 95 تاکنون شمار زمین چمنهای مصنوعی کشور از 311 به 2000 مورد رسیده و تلاش می‌کنیم تا پایان دولت 12 تعداد آن به 2500 مورد برسد. مسعود سلطانی فرافزود شمار خانه‌های ورزش روستایی هم از 700 به 5000 مورد رسیده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام می‌گذارد و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند در زمان تعیین شده بودجه اصلاحی می‌دهد. آقای واعظی افزود اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل در زمان تعیین شده اقدام میکند. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت امیدوارم توصیه روز چهارشنبه مقام معظم رهبری که فرمودند بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
امکان استعلام وضعیت اعتباری چک‌های جدید از طریق بارکد فراهم شده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت در پشت چک‌های جدید صیاد بارکدی وجود دارد که افراد می‌توانند با اسکن آن به سامانه استعلام همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند و وضعیت اعتباری صادرکننده چک را بررسی کنند. خانم ناد علیزاده افسود:
چک‌های جدید به لحاظ رنگ در واقع تفاوت متفاوتی دارن با چک‌های قبلی. رنگ بنفش و صورتی دارن و خب به لحاظ بصری ما تلاش کردیم که این تمایز رو ایجاد بکنیم بین چک‌های جدید و چک‌های قبلی. یک عبارت تأکیدی در پایین لوگوی صیاد تو این چک‌ها چاپ میشه و این عبارت در واقع مرقوم شده که ثبت، تایید و انتقال این چک بایستی حتما در سامانه صیاد اتفاق بیفته. در پشت چک یا در ظهر چک یک بارکد دو بعدی طراحی شده که اگر در واقع مشتری اون بارکد رو اسکن بکنه مستقیما به سامانه استعلام همگانی صیاد دسترسی پیدا میکنه و میتونه وضعیت اعتباری صادر کننده چک رو کنترل کنه.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک همچنین با اشاره به امنیت بالای چک‌های جدید گفت با مؤلفه‌های سخت امنیتی امکان جعل چک وجود ندارد. خانم نادعلی‌زاده همچنین از افزایش تعداد اپلیکیشن‌های فعال خدمات چک‌های جدید خبر داد و بر لزوم ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تأکید کرد.
در حال حاضر ما 3 تا اپلیکیشن رو در واقع فعال داریم در سطح کشور و به مرور به تعداد این اپلیکیشن ها اضافه میشه. الان 3 تا بانک رو هم داریم که اینترنت بانکشون رو فعال کردن و به مرور هم به تعداد بانک ها افزوده میشه و انشالله تو فروردین 1400 درگاه های بانکی و اپلیکیشن های پرداخت این خدمت رو به وسعت میتونن به مردم ارائه بده. از 1400 در واقع چک های بنفش نبایستی در بچه حامل ساده بشه و زهر نویسی این چک ها حتما باید در سامانه صیاد اتفاق بیفته. بایستی اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد برای انتقال و دوا صدور ثبت بشه.
به گفته سخنگوی اجرایی قانون جدید چک، چک های جدید از 14 فروردین سال آینده توزیع خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی دولتش اعلام کرد فشار بر روسیه و چین را افزایش می‌دهد. بایدن به جنگ سایبری روسیه علیه کشورش اشاره کرد و هشدار داد در مقابله با این اقدام روسیه بی تفاوت نخواهد بود و به آن واکنش نشان می‌دهد. رئیس جمهور امریکا همچنین چین را دشمن شماره 1 اقتصادی امریکا معرفی کرد و گفت در مقابل با سیاست‌های اقتصادی چین جدی است. جو بایدن همچنین گریزی هم به جنگ یمن زد و بدون اشاره به کشتار و محاصره مردم یمن و همچنین ناکامی امریکا و ائتلاف سعودی در این جنگ 6 تأکید کرد امریکا دیگر از جنگ یمن حمایت نخواهد کرد، اما حمایت از عربستان در برابر حملات یمنی ها را تقویت خواهد کرد. جنبش انصارالله یمن در واکنش به مواضع جو بایدن درباره جنگ یمن اعلام کرد فریب ظاهرسازی واشنگتن را نمی‌خورند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت اگر امریکا واقعا مخالف جنگ یمن است و عامل این جنگ نیست، باید برای توقف جنگ از طریق شورای امنیت دست به کار شود.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا وقتی میخواست سرفصل سیاستگذاری های پیدا را تشریح کند اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد.
I made it clear to President Putin.
بایدن بعد به سراغ چینی ها رفت.
Our most serious competitor, China.
چینی ها را دشمن اقتصادی امریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست.
We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community.
و اما حالا که 6 از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق‌زدگی از آن استقبال کرد. بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهبادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی امریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم. درباره برجام و لزوم بازگشت امریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی دولتش هیچ گونه اظهار نظری درباره معاهده برجام و نحوه تعاملش با ایران نکرد، اما برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند نشست امشب کمیته شورای امنیت ملی آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می‌شود. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد کاخ سفید در اقدامی که نشانه فوریتی است که دولت بایدن در خصوص ایران احساس می‌کند، جمعه نشستی با حضور کمیته رؤسای شورای امنیت ملی با تمرکز بر موضوع هسته‌ای ایران تشکیل می‌دهد. برخی خبرها نیز از این حکایت دارد که وزرای خارجه 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس و آمریکا به زودی یک نشست مجازی درباره ایران برگزار می‌کنند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در نشست مطبوعاتی پنجشنبه کاخ سفید به تلاش دیپلماتیک آتی دولتش در خصوص ایران اشاره کرد و گفت ما با شرکای اروپایی تعامل فعال داریم. رایزنی ها منجر به ایجاد جبهه‌ای واحد در خصوص راهبردمان خواهد شد. همزمان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از آمادگی تمام اعضای برجام برای تعامل در این باره خبر داده است. در همین حال مانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مواضعی جدید خواستار حضور عربستان و رژیم صهیونیستی در آنچه که توافق جدید هسته‌ای با ایران خوانده شده است. آقای عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان، در واکنش به تلاش‌های 3 کشور اروپایی و آمریکایی درباره اتخاذ رویکردی هماهنگ درباره برجام اعلام کرد اگر واشنگتن تحریم‌ها را لغو کند، در این صورت ایران نیز آماده اجرای همه تعهدات خود خواهد بود. آقای روحانی رئیس جمهور هم پیش از این زیاده‌خواهی‌های پسا برجامی آمریکا و اروپا را رد کرده و رفع تحریم‌های آمریکا را شرط بازگشت ایران به تعهدات کامل برجامی عنوان کرده است.
انتقاد امریکا و سازمان ملل از دستگیری معترضان دانشگاه بوغازیچی استانبول با واکنش تند ترکیه مواجه شد. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد اظهارات مقامات خارجی در این باره به منزله مداخله در امور داخلی ترکیه است.
ماجرا از حدود یک ماه پیش آغاز شد، زمانی که ملیح بولو توسط شخص رئیس جمهور ترکیه به ریاست دانشگاه بوغازیچی استانبول منصوب شد. از آن تاریخ اطراف بوغازیچی یکی از دانشگاه‌های مطرح استانبول صحنه اعتراضات و درگیری بر سر تغییر ریاست این دانشگاه توسط دولت است. احزاب مخالف هم در اعتراضات دانشجویی همسو و خودی نشان دادند، تا اینکه در اوج اعتراضات و دستگیری‌ها اردوغان اعتراضات را غیرقانونی و در راستای خدمت به اهداف گروه‌های تروریستی خواند.
شمایی که حتی اتاق ریاست دانشگاه را هم اشغال میکنید، آیا دانشجو هستید یا تروریست؟
در چند روز اخیر پای خارجی ها هم به ماجرای بوغازیچی باز شده. هرچند واشنگتن منکر دخالت شده، اما وزیر کشور ترکیه گفت آمریکا در اعتراضات بوغازیچی و حتی در کودتای نافرجام نقش موثری داشته.
فکر میکنید آمریکایی که در کودتای 15 جولای 2016 و کودتاهای قبلی دست داشت، شما را در تظاهراتی مانند دانشگاه بوغازیچی راحت میگذارد؟
حالا با آزادی دستگیر شدگان در اعتراضات چند روز پیش، کمی آرامش به دانشگاه بوغازیچی استانبول بازگشته. دولتی‌های ترکیه میگویند اجازه نخواهیم داد ماجرای بوغازیچی به اعتراضات گسترده ضد دولتی گزی پارک 10 سال پیش تبدیل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه. رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد بر احیای کارخانجات تعطیل شده استان گیلان نظارت کند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت بعضی از کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی به عمد تعطیل شده اند تا زمین های آنها هم به فروش برسد.
رئیس سازمان سینمایی با حضور در برج میلاد از روند اجرایی 39مین جشنواره فیلم فجر بازدید کرد.
داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 1400 فقط امروز فرصت ثبت نام دارند.
آزمون کارشناسی ارشد پیام نور فراگیر با شرکت 87000 داوطلب برگزار شد. داوطلبان در 180 رشته با هم رقابت کردند که 30000 نفر پذیرش می شوند. نتایج آزمون تا پایان سال اعلام می شود و کلاس ها به صورت مجازی و غیر حضوری خواهد بود.
با دستور رئیس جمهور و با هدف پیشگیری از خسارت به کشاورزان و باغداران، وزرای سمت و جهاد کشاورزی مکلف به تسهیل فرایند صادرات سیب درختی شدند.
به دنبال پخش یک تصویر در فضای مجازی مبنی بر مزایده گذاشته شدن خانه والدین یک شهید در شهر ازنا و دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر توقف این فرایند، مدیر عامل بانک صادرات در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از برگزار نشدن مزایده خبر داد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت توسعه میدان پارس جنوبی به انتها رسیده و به زودی همه فاسای آن به طور کامل وارد مدار تولید خواهد شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت 1.5 میلیارد دلار تسهیلات برای اشتغال روستاییان خبر داد.
مدیر کل روابط عمومی شورای عالی فضایی از پرتاب 4 ماهواره به فضا در آینده نزدیک خبر داد و گفت این ماهواره ها مأموریت های سنجشی و مخابراتی دارند.
وزیر امور خارجه کشورمان و همتای تایلندیش در گفتگوی تلفنی راهکارهای گسترش روابط دو جانبه را بررسی کردند.
صدر اعظم آلمان اعلام کرد با وجود اختلافات با روسیه، حفظ ارتباط با این کشور یک وظیفه دیپلماتیک است.
انفجار تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت. دو تروریست سوار بر یک موتورسیکلت نارنجک را به سمت جمعیت پرتاب کرده و از محل انفجار متواری شدند.
و نجاح محمد علی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار عرب گفت عربستان سعودی پس از 6 سال تجاوز به یمن، ریختن هزاران تن بمب و پس از 100 هزار شهید و غیر نظامی مجروح و پس از دستوراتی از واشنگتن که اعلامیه رسمی تجاوز به یمن بزرگ از آنجا آغاز شد، دلیر مردان انصار الله را به مذاکره فرا می‌خواند. به خدا قسم استواری یمنی‌ها افسانه است، آنها واقعا انصار الله هستند.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. هفته 14 لیگ برتر فوتبال با برد تیم‌های مدعی به پایان رسید. در حساس‌ترین دیدار استقلال تهران مقابل نساجی قرار گرفت که این دیدار با نتیجه 1-0 به سود استقلال به پایان رسید. استقلال با این برد 26 امتیازی شد و در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت. در دیگر بازی حساس امروز دو تیم همشهری اصفهانی به مسافه هم رفتند که در این دیدار سپاهان موفق شد با نتیجه 3-1 فولاد را از پیش رو بردارد. در دیگر بازی ها نیز گلگهر سیرجان و نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت دادند. بازی دو تیم آلومینیوم عراق و سایپا نیز با نتیجه 1-1 به پایان رسید. دو تیم صنعت نفت آبادان و فولاد نیز بدون گل به کار خود پایان دادند. مسافه دو تیم پیکان و ماشین سازی تبریز هم با نتیجه 2-2 به پایان رسید. هفته 27 لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز پیگیری شد. در مهمترین بازی‌ها دو تیم شهتاب یزد و لبنیات حراز آمل روبروی یکدیگر قرار گرفتند که شهتاب یزد در یک رقابت پرتنش موفق شد با نتیجه 3-2 حراز آمل را شکست دهد و با یک پله صعود در رده چهارم لیگ برتر والیبال قرار گیرد. در دیگر دیدار حساس این رقابت‌ها دو تیم هورسان رامسر و شهرداری گنبد برگزار شد که این جدال نیز با نتیجه 3-1 به سود شهرداری گنبد به پایان رسید. در همین چارچوب سایپا توانست 3-1 از سد تیم راهیاب ملل مریوان عبور کند و سپاهان با نتیجه 3-0 شهرداری قزوین را پشت سر گذاشت. در آخرین دیدارها نیز شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3-2 به سود شهرداری ورامین به پایان رسید. همچنین فولاد سیرجان نیز با نتیجه 3-1 آذربایجانی ارومیه را مغلوب کرد. هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد. در این چارچوب و در حساس‌ترین دیدار تیم‌های گیتی پسند و فردوس قم به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3-2 به سود گیتی پسند به پایان رسید. شهید منصوری قرچک و اهورای بهبهان به تساوی 2-2 رضایت دادند و مقاومت البرز توانست با نتیجه 5-4 شهروند ساری را از پیش رو بردارد. در ادامه مسه سونگون 5-3 بر کوثر اصفهان غلبه کرد و فرشورای مشهد 3-0 از صد تیم حفاری اهواز گذشت. متشکرم از همراهیت.
امشب کاهش دما در غرب و شمال غرب رخ داده، اما سواحل شمال کشورمون گرم‌تر شده. انتظار این رو داریم که امشب بارش‌ها در غرب، شمال غرب، مناطقی از جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج در سواحل شمال هم آغاز بشه. بارش در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف برای جنوب همراه با رعد و برق، تندباد و تگرگ به وجود میاد. شدت بارش ها هم امشب در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال لرستان، جنوب آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود. بارش در فردا در شمال غرب کشورمون کاسته میشه. در سایر مناطق و سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق تداوم پیدا میکنه. شدت بارش ها فردا در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود و احتمال تگرگ در غرب و جنوب غرب هم وجود داره. امشب تا یک شنبه خلیج فارس مواج متلاطم میشه و ضمناً امشب غرب دریای خزر، فردا بخش مرکزی و شرقی دریای خزر مواج خواهد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که سامانه بارشی بارش باران ایجاد کنه. امشب هم بارش بارندگی باران تداوم پیدا میکنه. روی ارتفاعات استان رگبار برف و احتمال رعد و برق وجود داره.
اذان صبح به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. ممنون از توجه و همراهیتان. شبتان آرام و دلنشین.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله